8 صبح تهران، 5:30 دقیقه بامداد پراگ. این برنامه صبحانه با خبر است، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز رأس ساعت 7 صبح با شماست، با آخرین خبرها و گزارش‌ها از حوزه‌های مختلف فرهنگ و سیاست و ورزش و هنر. و اما 30 دقیقه دیگه از این برنامه رو پیش رو خواهیم داشت. تا این لحظه با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید، امیدوارم که همچنان با ما همراه بمونید و شنونده گزارش هایی که همکارانم آماده کردن برای شما. قبل از اینکه این گزارش ها رو بشنویم، باز هم با شاهین بشیری همراه بشید تا مشروع خبرها رو از او بار دیگه بشنوید.
با سلام دوباره. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران درباره سربرآوردن کسانی که از آنها با نام اهل فتنه 88 یاد کرد هشدار داد و گفت این افراد گویی افعی جانشان گرما خورده است و به جنبش افتادند. آقای لاریجانی با اشاره به کسانی که آنها را قائلان به سکولاریزه شدن کشور و سیاست در دوران اصلاحات خواند، گفت که آنها اشتباه می کنند، چرا که امت تفکرات این گروه را بر نمی تابد. همزمان فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز با صدور بیانیه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب اعلام کرد که فعال نبودن در فتنه و عدم جانبداری از فتنه‌گران از جمله شرط‌های این فراکسیون برای دادن رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی است. خارج شدن یک قطار مسافربری از ریل در شمال غرب اسپانیا به کشته شدن دست کم 60 نفر و زخمی شدن 131 نفر انجامید. آلبرتو نونز فیخو رئیس دولت منطقه گالیسیا با اعلام آمار قربانیان صحنه حادثه را یک جهنم توصیف کرد. این حادثه چهارشنبه شب در 95 کیلومتری جنوب الفرول در شمال غرب اسپانیا رخ داده است. ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا قرار است از صحنه این حادثه دیدن کند. به گفته مقام‌های اسپانیایی به نظر می‌رسد این رخداد یک حادثه بوده باشد و شایبه حرکتی تروریستی در آن دیده نمی‌شود. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه ادامه برنامه شنود اطلاعاتی را تصویب کرد. مجلس نمایندگان با 217 رأی موافق در برابر 205 رأی مخالف طرح کنار گذاشتن بررسی مکالمات ضبط شده تلفنی را که جزئی از برنامه مبارزه با تروریسم به شمار می رود رد کرد. این نخستین فرصت برای نمایندگانی بود که پس از افشاگری ادوارد سنودن در مورد شنود اطلاعاتی دولت آمریکا طرح خود را ارائه کرده بودند. وزارت خارجه آمریکا میگوید اگر دولت روسیه به ادوارد سنودن افشاگر شنودهای اطلاعاتی اجازه دهد از فرودگاه مسکو خارج شود، عمیقا ناامید کننده خواهد بود. به گفته جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، جان کری روز چهارشنبه در تماس تلفنی با سرگی لاروف همتای روس خود در مورد ادوارد سنودن گفتگو کرده است. آمریکا اصرار دارد که سنودن به اتهام افشا و تحریف اسناد طبقه بندی شده به واشنگتن مستند و در آنجا محاکمه شود. اداره اطلاعات انرژی آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید که کشورهای حاشیه خلیج فارس از افزایش صادرات و درآمدهای نفتی خود با توجه به افت چشمگیر فروش نفت ایران نفع می‌برند. این گزارش که چهارشنبه 2 مرداد ماه منتشر شد می‌گوید درآمدهای نفتی کویت و امارات متحده عربی به بیشترین رقم از سال 2004 رسیده و عربستان با فروش 312 میلیارد دلار نفت رکورد جدیدی در درآمدهای نفتی به جای گذاشته است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا می‌گوید که کشورهای حاشیه خلیج فارس که محتاج بازار خرید نفت نیمه سنگین و سنگین خود هستند، در غیاب نفت ایران در این بازارها که بیشتر از همان دو نوع نفت است، به شدت نفع بردند. به گفته مقام‌های پلیس اندونزی، عملیات جستجو برای یافتن سرنشینان یک کشتی غرق شده حامل پناهجویان ادامه دارد. این کشتی سه‌شنبه شب در راه استرالیا در نزدیکی ساحل غرب جاوه غرق شد. به گفته مقام‌های پلیس به خبرگزاری‌ها، تاکنون 189 نفر نجات یافتند و مرگ دست کم 9 نفر از جمله 2 کودک تایید شده است. تصور می‌شود این کشتی که حامل پناهجویان ایرانی، عراقی و سریلانکایی بوده، حدود 205 سرنشین داشته، در حالی که ظرفیت آن برای 150 مسافر بوده است. روزنامه ایوینینگ استاندارد چاپ لندن به نقل از وزارت خارجه بریتانیا میگوید نماینده ای از سوی این کشور در مراسم تحلیف حسن روحانی در 13 مرداد ماه حضور نخواهد داشت. بنابر این گزارش وزارت خارجه بریتانیا گفته است موضع اتحادیه اروپا این است که سفارتخانه های اعضای آن می توانند نمایندگانی به این مراسم بفرستند، اما از آنجایی که سفارت بریتانیا در تهران بسته است هیچ نماینده ای از سوی لندن در این مراسم حضور نخواهد داشت.
شاهین بشیری بود که خبرها رو با آگاهی شما می رسوند. و ما در دقایق پیش رو در 30 دقیقه پایانی برنامه صبحانه با خبر این گزارش ها رو خواهیم داشت. هشدار اصولگرایان درباره حضور اصلاح طلبان در کابینه روحانی، خبرهای زد و نقیض از احتمال سفر ولادیمیر پوتین به تهران، ادوارد اسنودن فاش کننده اطلاعات ایالات متحده همچنان در محدوده ترانزیت فرودگاه مسکو، سرنوشت کوهنوردان ایرانی هنوز در ابهام، گزارشگران بدون مرز و ابراز نگرانی از وضعیت سه روزنامه‌نگار زندانی در ایران و خارج شدن قطاری از ریل در اسپانیا. هنوز فهرست کابینه حسن روحانی اعلام نشده. بخشی از اصولگرایان مجلس به رئیس جمهور منتخب فشار می‌آورند که نمی‌تواند از اصلاح طلبان در کابینش استفاده کند. این در حالی است که برخی از کارشناسان سیاسی نقش اصلاح طلبان را در پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری مؤثر و پررنگ می‌بینند. به گزارش وحید پوراستاد توجه کنید.
فراکسیون اصولگرایان مجلس در آستانه رأی اعتماد به وزرای کابینه حسن روحانی شش معیار خود را برای رأی اعتماد به دولت 11 اعلام کردند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ساکن در برلین:
فراکسیون اصولگرایان مجلس که با مدیریت آقای حدادعادل مشغول به فعالیت هستند، یکی از شرایط خودشون رو عدم حمایت از معترضان انتخابات سال 88 یا به تعبیر این فراکسیون فعال نبودن در فتنه و جانبداری از فتنه اعلام کردند. این فراکسیون تبعیت از رهنمودهای رهبری، اعتقاد به مبانی انقلاب و سیره امام در سیاست داخلی و خارجی، دارا بودن سلامت مالی و اراده لازم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و تامین عدالت اجتماعی را از جمله دیگر شروط خودشون اعلام کردند. داشتن روحیه تعامل با مجلس و داشتن تجربه مدیریت و کارآمدی از جمله دیگر شرایط اعلام شده توسط این فراکسیونه. این فراکسیون همچنین از حضور وزرای فعلی دولت آقای احمدی نژاد در کابینه آقای روحانی استقبال کردند و اون را امری مثبت اعلام کردند. در خبرها اعلام شده که این فراکسیون با حضور 70 نفر تشکیل جلسه داده. البته زمان کاندیداتوری آقای حدادعادل هم ایشون حدود 100 رأی را داشتند. به این ترتیب با ائتلاف در با فراکسیون انقلاب اسلامی این فراکسیون یک ترکیب بین 50 تا 80 رأی را میتونه داشته باشه در مجلس.
حسن روحانی تا کمتر از 2 هفته دیگر کار خود را شروع میکند و برخی از اصولگرایان مجلس نیز از همکنون برای رئیس جمهور منتخب خط و نشان میکشند که به وزرای احتمالی او از بین اصلاح طلبان رأی اعتماد نمیدهند. روزنامه قانون هم در گزارشی با عنوان شایعی حذف اصلاح طلبان از وزارتخانه های کلیدی می نویسد با مشخص شدن نسبی ترکیب کابینه به نظر می رسد منازعه رسانه‌ای و سیاسی بر سر تعیین اعضای دولت حسن روحانی به تعبیر این روزنامه به نفع افراطیون و تندروها به پایان رسیده و چهره‌های اصلاح طلب در بیشتر وزارتخانه‌های کلیدی دولت 11 حضور ندارند. این روزنامه همچنین نوشته است حتی با کنار گذاشتن اصلاح طلبان از کابینه حسن روحانی هم حملات به اصلاح طلبان همچنان ادامه دارد و جریان تندرو از فشار خود بر رئیس جمهور منتخب نکاسته است، چرا که بیم آن دارد تا حسن روحانی در لحظات آخر در ترکیب ارائه شده به مجلس تغییراتی دهد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن در بن آلمان:
به روایت اکثر قریب به اتفاق کسانی که از نزدیک آقای روحانی رو میشناسند، فشار بر روحانی مطلقاً بر انتخاب‌های او مؤثر نیست. کابینه آینده محصول تعامل و چانه‌زنی مستقیم آیت الله خامنه‌ای و خود آقای روحانی است. اما درباره اصلاح طلبان چند نکته اصلی وجود داره. اول اینکه اصلاح طلبان بارها تاکید کردن ما سهم نمیخوایم، بلکه فضای باز سیاسی و غیر امنیتی میخوایم. از همین زاویه آقای روحانی احتمالاً ترجیح خواهد داد و حتی اصلاح طلبان که شهرهای شاخص و حساسیت برانگیز اصلاح طلب رو کمتر در مسندهای اجرایی ببینیم. دیگر اینکه حضور کسانی مثل نجفی یا اسحاق جهانگیر در کابینه هیچ معنایی جز حضور اصلاح طلبان نداره. یعنی در واقع آقای روحانی ظاهرا در مرز بین اصلاح طلبان و اصولگرایان منتقد سیاست‌های رهبری حرکت می‌کنه که به هر طرف، یعنی چپ یا راست، تمایل بیشتری نشان بده، باز هم نتیجه جز پیروزی اصلاح طلبان نداره. و دیگر اینکه حضور اصلاح طلبان، فراموش نکنیم، فقط به معنای حضور در هیئت دولت که 20 نفر میشه نیست. ما بیش از 200 معاون وزیر، صدها استاندار، معاون استاندار، فرماندار و ده‌ها مدیر عامل شرکت‌های عظیم اقتصادی داریم که هر کدومشون میتونند در واقع نقش عظیمی داشته باشند. بنابراین اصلاح طلبان ترجیح میدند تا مرحله انتخابات بعدی مجلس در این جایگاه‌های غیر حساسیت برانگیز حضور داشته باشند، جدی اما نامرئی.
روز چهارشنبه حمیدرضا جلایی پور از اعضای حزب مشارکت در گفتگو با روزنامه اعتماد، عدم سهم‌خواهی از حسن روحانی را سیاست اصلاح طلبان توصیف می‌کند. در روزهای گذشته با توجه به اینکه رسانه‌ها لیست‌های مختلفی از نام افراد احتمالی در کابینه دولت آینده را اعلام کرده‌اند، عیسی کلانتری، یک عضو کمیته‌های مشورتی و برنامه‌ریزی رئیس جمهور منتخب، در گفتگو با خبرگزاری مهر این اسامی را گمانه‌زنی‌های رسانه‌ها خواند و گفت ظرف یکی دو روز آینده لیست کابینه پیشنهادی به رئیس جمهور منتخب نهایی خواهد شد و آقای روحانی تا قبل از برگزاری مراسم تحلیف درباره کابینه پیشنهادی به جمع‌بندی رسیده و در نهایت افراد مورد نظر خود را در این روز به مجلس معرفی می‌کند.
وحید پروستاد گزارش می‌دهد. خارج شدن قطار از ریل در اسپانیا دست کم 60 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش فریدون زرنگار در همین باره توجه کنید.
در پی خروج یک قطار سری و سیر از ریل در شمال غربی اسپانیا، دست کم 65 کشته و 120 نفر زخمی شدند. این حادثه عصر چهارشنبه دوم مرداد ماه دیروز در چند کیلومتری ورود به ایستگاه راه آهن شهر سانتیاگو ده کمپوستلا رخ داد. به گزارش خبرگزاری ها در یک پیچ سخت، هر 13 واگن قطار که از مادرید عازم الفرول بوده است از ریل خارج و 4 واگن هم کاملا واژگون شدند. به دلیل آسیب دیدگی واگن ها و قفل شدن آنها در یکدیگر، نجات سرنشینان قطار از میان لاشه واگن ها به کندی پیش می رود. سانتیاگو ده کمپوستلا شهری است مذهبی و بسیاری از مسافران قطار برای زیارت در راه به این شهر بودند و چون امروز پنج شنبه در این منطقه تعطیل عمومی است، مردم برای جشن و شادی آماده می شدند. در پی این حادثه مقامات محلی اعلام کردند جشن‌های روز پنج شنبه لغو شدند. ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا شامگاه چهارشنبه یک نشست اضطراری کابینه برگزار کرد و اعلام کرد روز پنجشنبه از محل سانحه دیدن می کند. شرکت راه آهن اسپانیا رنفه اعلام کرده است که 218 مسافر سوار این قطار بودند. به گزارش خبرگزاری آلمان، این بدترین سانحه قطار در تاریخ راه آهن اسپانیا است. هنوز علت این سانحه معلوم نیست. چند تن از ساکنان منطقه به یک روزنامه محلی گفتند که صدای انفجاری پیش از سانحه شنیدند، در حالی که وزیر کشور اسپانیا احتمال هر گونه حمله تروریستی را رد کرده است. برخی هم گمانه‌زنی می‌کنند که سرعت بالای قطار باعث خروج آن از ریل شده است. حداکثر سرعت این قطار سریع‌السیر 250 کیلومتر در ساعت است. خبرگزاری آلمان می‌نویسد که پیش از این کارشناسان نسبت به خطر در کمین در این پیچ هشدار داده بودند. در این میان پاپ فرانسیسکو، رهبر کاتولیک‌های جهان که در برزیل به سر می‌برد، پس از شنیدن خبر سانحه قطار در اسپانیا با ابراز همدردی با خانواده‌ها و بازماندگان جان باختگان این سانحه گفته است که در غم داغ دیدگان شریک است. فردریکو لومباردی، سخنگوی واتیکان، هم روز چهارشنبه در آغاز کنفرانس خبری روزانه خود در ریو دو ژانیرو در برزیل با اعلام یک دقیقه سکوت یاد قربانیان حادثه قطار در اسپانیا را گرامی داشت.
فریدون زرنگار. روز چهارشنبه گزارش‌های زد و نقیزی درباره سفر اعلام نشده ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به ایران انتشار یافت. نادر صدیقی نگاهی دارد به احتمالات در روابط دولت آینده حسن روحانی با روسیه.
خبر سفر آقای پوتین به ایران نخست از سوی روزنامه کمرسانت روسیه منتشر شد. کمرسانت در شماره روز چهارشنبه دوم مرداد ماه نوشت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نظر دارد برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران به تهران سفر کند. روزنامه کمرسانت با استناد به یک منبع آگاه در کاخ کرملین اضافه کرده که سفر پوتین به ایران برای اواسط ماه اوت، چند روزی بعد از آغاز دولت حسن روحانی، برنامه‌ریزی شده است. البته دیمیتری پسکوف، سخنگوی پوتین، به خبرگزاری اینترفاکس روسیه گفته است که هنوز نمیتواند برنامه این سفر را تایید کند. از سوی دیگر، خبرگزاری مهر گزارش داد که مهدی صناعی، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه، با تایید سفر پوتین به ایران گفته که در مسائل پرونده هسته‌ای ایران باید هماهنگی بیشتری صورت بگیرد و احتمال توافق بین دو کشور برای تغییر دستور کار مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک در این سفر وجود دارد. مهدی صناعی در گفتگو با مهر حتی به این گونه جزئیات نیز پرداخته که آقای پوتین قرار است در سفر دریایی در دریای خزر با کشتی از سواحل ایران و آذربایجان هم بازدید کند. به انجام دیدار میان حسن روحانی و ولادیمیر پوتین را حائز اهمیت دانسته و اضافه کرده که این یک نوع ابلاغ پیام دوستی از طرف پوتین تلقی می شود. پس از پیروزی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، بسیاری از تحلیلگران به احتمالات سیاست‌های خارجی وی پرداختند. برخی از کارشناسان سیاسی نیز به تداوم نگاه به شرق دولت ایران تاکید کردند که از آغاز پا گرفتن حکومت انقلابی در ایران همواره رو به گسترش بوده است. با این حال ایران سالها مسائلی با روسیه داشته که حل نشده باقی ماندند. روسیه قرارداد مربوط به فروش سامانه دفاع ضد موشکی S-300 را محترم نشمرده، اگرچه پول آن را پیشاپیش دریافت کرده است. نیروگاه اتمی بوشهر که روسیه برای تأسیس و راه اندازیش صدها میلیون دلار از دولت ایران دریافت کرده، هنوز نقشی در صنعت برق ایران ایفا نمی کند. و به گفته برخی از کارشناسان سیاسی و از آن جمله مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در دانشکده علوم و تکنولوژی هیلزبرگ پنسیلوانیا، در موارد دیگر هم روسیه شریک قابل اطمینانی نبوده و در مورد برنامه اتمی در شورای امنیت علیه ایران رأی داده است.
من فکر میکنم اگه یک درسی ماها باید در صحنه سیاست خارجی خودمون گرفته باشیم در طول چند سال گذشته، اینه که به چین و روسیه نمیشه اعتماد کرد. ایران اگه واقعا بخواد یه سیاست خارجی بسیار فعالی داشته باشه، اولا نظام سیاسی روسیه یک نظامی نیست که ایران بخواد خیلی بهش نزدیک بشه. به هر حال یک کشوری است که هنوز بنیانهای استبدادی درونش خیلی فعال هستن. میزان تکنولوژی در این کشور بسیار پایینه. ایران اگه بخواد در آینده در دادستانهای بین‌المللی خصوصا به لحاظ مالی شرکت فعال داشته باشه، شروع از روسیه به نظر من کار خوبی نیست، یعنی کار درست نیست و این تجربیه که ایران داشته است. ایران هیچ راهی به غیر از این نداره که اول رابطه خودش را با اروپا ترمیم بکنه به نظر من و از اون طریق کوشش بکنه که مشکلات خودش رو با آمریکا حل بکنه.
مقام های غربی محتاطانه اظهار امیدواری می کنند که پیروزی حسن روحانی، کسی که با شعار کاهش تنش ها با جامعه جهانی بر سر برنامه هسته‌ای به رقابت انتخابات ریاست جمهوری پانهاد، عاملی برای حل مناقشه برنامه هسته‌ای ایران باشد. کشورهای باختری جمهوری اسلامی را به پنهانکاری در برنامه هسته‌ای خود و احتمال حرکت این دولت در مسیر ساخت بمب هسته‌ای متهم می‌کنند، اتهامی که دولت ایران همواره آن را رد کرده است.
نادر صدیقی. ادوارد اسنودن فاش کننده اطلاعات ایالات متحده همچنان در محدوده ترانزیت فرودگاه مسکو باقی است. اسنودن طی یک ماه گذشته در این محدوده پناه گرفته است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
گزارش‌ها حاکی است ادوارد اسنودن قرار است اجازه نامه‌ای رسمی جهت ورود به روسیه دریافت دارد، اما کی هنوز روشن نیست. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، این اجازه نامه تصدیق خواهد کرد که درخواست‌نامه وی برای پناهندگی در روسیه در دست بررسی است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است رسانه‌های بسیاری در فرودگاه مسکو حضور یافتند و پلیس و ماموران امنیتی کنترل شدیدی در محل برقرار کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آناتولی کوچرنا، وکیلی که به اسنودن کمک می‌کند و روز چهارشنبه با وی دیدار کرد، اظهار داشته است اسنودن اجازه نامه ورود به روسیه را در اختیار ندارد. از سوی خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده است کوچرنا گفته است اسنودن فعلا در محدوده ترانزیت فرودگاه مسکو میماند و به دلایل امنیتی نمیتواند با رسانه‌ها گفتگو کند. آسوشیتد پرس اشاره کرده است این آمریکایی هفته گذشته پس از ناکامی تلاشهایش برای ترک فرودگاه و پرواز از روسیه درخواست پناهندگی موقت در روسیه کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، کوچرنا رئیس کمیسیون خدمات عمومی باقی ماندن اسنودن در فرودگاه را طبق مقررات ارائه شده ذکر کرده و افزوده است از او انگشت نگاری به عمل آمده است. به گزارش اینترفاکس، کوچرنا گفته است صدور برگه پناهندگی برای اسنودن زیاد طول نخواهد کشید. وی همچنین گفته است اسنودن قصد ندارد روسیه را ترک کند و امروز کشور نهایی برای اقامت وی روسیه است. به گزارش خبرگزاری ها، کوچرنا اظهار داشته نسخه ای از کتاب جنایت و مکافات اثر فئودور داستایوفسکی و نیز اثری از آنتون چخوف نویسندگان روس را به اسنودن داده است. ایالات متحده خواهان استرداد و محاکمه اسنودن به خاطر افشای جزئیات برنامه‌های نظارت جهانی ایالات متحده است. اسنودن در 23 ژوئن از هنگ کنگ وارد فرودگاه شرمتیوو مسکو شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است اسنودن اگر می‌خواهد در روسیه بماند باید افشای اطلاعات زیانبار برای ایالات متحده را متوقف کند.
اکتاش خمسفور. آخرین خبرها پیرامون سه کوهنورد ایرانی که در ارتفاع 7500 متری براد پیک ناپدید شدند، حاکی از آن است که پرواز اخیر برای یافتن آنها بی نتیجه ماند. هانا کاویانی و جزئیاتی بیشتر.
نام توماس لامل این روزها در میان اخبار پیرامون سه کوهنورد ایرانی ناپدید شده در برود پیک زیاد شنیده می شود. کوهنورد مشهور آلمانی که رهبری گروهی را بر عهده دارد که به دنبال سه جوان ایرانی در مرز بین پاکستان و چین هستند. گروه کوهنوردی آرش که این سه ایرانی آیدین بزرگی، پویا کیوان و مجتبی جراحی از اعضای آن هستند، در تازه ترین خبر نامه ای از توماس لامل را بر روی وبسایت خود قرار داده که او به همایون بختیاری دبیر باشگاه آرش نوشته است. لامل می نویسد که امیدی به زنده پیدا کردن سه کوهنورد ایرانی ندارد. این کوهنورد آلمانی با بیان اینکه روز گذشته پروازی به منطقه به همراه رایزن فرهنگی سفارت ایران در پاکستان و رامین شجاعی سرپرست برنامه کوهنوردان ایران داشته افزوده است که اطمینان دارد به علت ارتفاع بالا و از دست دادن آب بدن هیچ کدام از این سه نفر دیگر زنده نیستند. او همچنین به دشواری‌ها در مسیر جستجو اشاره کرده و می‌گوید برای پیدا کردن این افراد در ارتفاع 7500 متری نمی‌توان از هلیکوپتر استفاده کرد و هر چیزی که بالاتر از ارتفاع 5800 متری باشد باید به وسیله انسان حمل شود. این نکاتی که توماس لامل به آن اشاره کرده را باید به نکته دیگری افزود. کوهنوردان ایرانی در مسیر نرمال حرکت نمی‌کردند. آنها برای صعود به قله 8047 متری برود پیک مسیری را برگزیدند که این روزها از آن به عنوان مسیر ایران یاد می شود. مسیری بسیار دشوار که آیدین بزرگی، پویا کیوان و مجتبی جراحی پیمودند و از طریق آن به قله برود پیک رسیدند. این سه کوهنورد در مسیر بازگشت بود که با مشکل مواجه شده و ناپدید شدند. شدت گرفتن شرایط نامساعد جوی هم بر سختی عملیات جستجو برای یافتن این کوهنوردان افزوده است. کوهنوردانی که اگرچه امروز صدایی از آنها شنیده نمی شود اما دوستان و همراهانشان در ایران و سایر نقاط جهان یاد آنها را گرامی می دارند. شبکه های اجتماعی از چند روز پیش و در میان سکوت شبکه های خبری مملو از عکس ها و خبرها پیرامون این کوهنوردان شد. مطالب فراوانی که در وبلاگ های فارسی زبان و غیر فارسی زبان نوشته شده حکایت از آن دارد که دوستان و همراهان سه کوهنورد ایرانی همچنان امید دارند تا خبر زنده بودن آنها منتشر شود. گروه کوهنوردی آرش میگوید به زودی درباره تازه ترین جمع‌بندی‌ها بیانیه‌ای را پس از جلسات کارشناسی روز چهارشنبه منتشر خواهد کرد. در میان انبوه مطالبی که درباره کوهنوردان ایرانی بر روی وبسایت قابل مشاهده است، یک مطلب از روز سه‌شنبه بیشتر جلب توجه کرده. مطلب کوهنورد آمریکایی سکات پاوری که در آن به شرح همراهی با گروه کوهنوردی آرش پرداخته است. او در مطلب خود این سه ایرانی را انسان‌های کمیاب خوانده که در روز دهم ژوئن در اسلام‌آباد با آنها آشنا شده بود. ایرانی‌هایی که این کوهنورد آمریکایی آنها را بخشنده خوانده است. این گفته‌های کوهنورد آمریکایی در کنار مطالب بسیار دیگر زیر سایه یک نوشته بلند از خود آیدین بزرگی قرار گرفته است. آخرین نوشته او پیش از سفرش که در آن با انتقاد از موانعی که در مقابل راهشان برای صعود به قله برود پیک در ایران با آن روبرو شده نوشته بود، اینجا این برای پایان، پایان یک آغاز، پایانی که آغازی بلند پروازانه تر را نوید دهد.
هانا کاویانی. سازمان گزارشگران بدون مرز همونطور که در خبرها هم شنیدید با انتشار بیانیه درباره وضعیت سه روزنامه‌نگار زندانی فریبا پژوه، محمد چراغی و فرهاد نوری اظهار نگرانی کرده. حسین قویمی در همین باره با رضا معینی مسئول بخش ایران گزارشگران بدون مرز گفتگو کرده. رضا معینی:
دستگیری و بازداشت‌های خودسرانه در ایران یک امر رایج است و این نگران کننده است. به ویژه در رابطه با روزنامه‌نگاران، وب‌نگاران هیچ قانونی برای دستگیری وجود ندارد، علی‌رغم آن که دستگاه قضایی باید مجوز بدهد، یعنی با حکم دادگاه باشد، اما عملا مامورین امنیتی این احکام را به نوعی جعل و تحت فشار این مأمورین بعضی از قضات همکاری میکنن و این احکام رو میدن، که این باز هم از خودسرانه بودن این بازداشت ها چیزی رو کم نمیکنه. در مورد همکار دستگیر شده ما خانم فریبا پژوه، به عنوان یک نمونه، همون گونه که ما به نقل از خانم عبادی گفتیم، ایشان صرفا به درخواست و خاص یک بازجو بازداشت شدند و این نه رعایت قانون است و نه درست است. بخش دیگر تهدید روزنامه‌نگاران چه در داخل ایران و چه خارج، به ویژه با گروگانگیری خانواده هاست، با تحت فشار قرار دادن خانواده هاست. این مجموعه مسائل، یعنی چه این فشارهایی که به خانواده ها می آورند و چه بازداشت های خودسرانه، موجب نگرانی است و وظیفه ما بود که در این رابطه اطلاع رسانی کنیم.
آقای معینی، خانواده های شماری از همکاران ما در رادیو فردا هم شامل این گونه تهدیدها شدند. برای جلوگیری از آزار خانواده های این گروه از روزنامه‌نگاران که در خارج از کشور در حال کار هستند، آیا گزارشگران بدون مرز پیگیری هایی را هم انجام میده یا فقط بیانیه منتشر میکنید؟
بیانیه منتشر کردن نوعی پیگیری است به نظر من و نوعی اطلاع رسانی است برای روشن کردن مسئله. اما چه همکاران شما چه همکاران دیگر نهادها در این اطلاعیه ما تاکید کردیم، بیش از 70 مورد تهدید رو در 7 ماه گذشته داشتیم، یعنی به طور متوسط میتونیم بگیم در هر ماه 10 مورد تهدید وجود داشته. بخشی از این روزنامه‌نگاران در کشورهای اروپایی و یا آمریکا زندگی میکنند، بخشی از این روزنامه‌نگاران تحت حفاظت و حمایت مانند شهروندان دیگر اروپایی قوانین جهانی و قوانین ملی این کشورها قرار دارند. بنابراین این گونه تهدید به نوعی دخالت در امور برخی از کشورها هم محسوب میشه. در این اطلاعیه آنچه که ما گفتیم به طور مشخص و معین که آغازی است برای اتخاذ بخشی از تدابیر و تصمیم ها و امکانات قضایی برای پیگیری امر، این گونه است که این عمل آمدانه جمهوری اسلامی در تهدید اقدامی در نقض قوانین بین المللی است. نخست باید این روشن شود که چرا این اقدامات در پرده به اصطلاح اغماز برخی دولت ها قرار داره. در این رابطه ما آمدانه از اتحادیه اروپا خواسته ایم که نسبت به این مسئله موضع مشخصی اتخاذ کنه، موضع قاطعانه تری اتخاذ کنه.
همطور که اشاره کردین، از کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستین که در برابر این اقدام‌های جمهوری اسلامی در نقض قوانین بین‌المللی موضع قاطعانه اتخاذ کنه. دقیقاً چه موضعی رو انتظار دارین که خانم اشتون اتخاذ کنه؟
خانم اشتون از یک سو عالی ترین مقام اروپایی برای سیاست خارجی است، از سوی دیگر با جمهوری اسلامی نیز برای مسئله دیگر در گفتگوی رو در رو قرار دارد.
مسئله هسته‌ای.
مسئله هسته‌ای و این مجموعه ها که در صلاحیت سازمان ما نیست. آنچه که برای ما مسئله است، این مسئله تهدیدها و نقض قوانین بین المللی است. همان گونه که من اشاره کردم، بخش عمده ای از این روزنامه نگاران شهروندان اروپایی محسوب می شوند. خانم اشتون به این عنوان باید در این رابطه موضع اتخاذ کند. این آغازی است برای مشخص شدن اقدامات جمهوری اسلامی. در این رابطه است که ما در اطلاعیه به طور مشخص از اغماز نام بردیم. این اغماز میتونه عمومی باشه، ما این حقوق رو برای خود، برای همکاران خود، برای رسانه ها اگر بخواهند قائلیم که بتوانند به شکل قضایی از جمهوری اسلامی ایران شکایت کنند.
گفتگوی حسین قویمی با رضا معینی مسئول بخش ایران گزارشگران بدون مرز بود. 8:29 دقیقه و 40 ثانیه است. صبحانه با خبر امروز رو به پایان میبرم. سپاس که با ما همراه بودید و من مهرداد قاسم‌فر تا این لحظه همراهی کردید. امیدوارم که روزی آرام و سرشار از لبخند و شادمانی رو پیش رو داشته باشید.